بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از بحث‌های گذشته درباره ملاک حقیقت و خطا که همان نفس الامر است و با توضیحاتی که درباره نفس الامر داده شد پاسخ برخی از اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده بود روشن شد. اشکالات همونطوری که قبلا عرض کردیم این بود که گفته بودن این ملاک در برخی از ادراکات و قضایا مثل قضایای مثلا ذهنی منطقی یا پدیده های مربوط به روان انسان درونی و هاکذا ریاضیات و نیز تاریخ و قضایای مربوط به تاریخ گذشته منطبق نیست و صادق درباره اینها ملاک صادق نیست. خب معلوم شد که در همه این قضایایی که ذکر شد نفس الامر آنها واقع آنها متناسب با خودشون هست و اشکالی از این نظر بر این دیدگاه که دیدگاه مشهور و معروفی است در باب ملاک حقیقت و خطا وارد نیست. اما برخی از نویسندگان معاصر که در بحث علم دینی نگارشی دارند یه چند تا شبهه یا اشکال بر این نظریه وارد کردند که حالا اینا را هم مطرح میکنیم. از کتاب تحلیل هویت علم دینی صفحه 487، اولین اشکالشون این است که حالا من عبارتشون را میخونم. گفتن پرسش ما در اصل تطابق است، این که اصولا تطابق بین دو، یعنی بین دو چیز مثلا که ذهن باشد و خارج باشه، به چه معناست؟ اگر بنا باشد صورت ذهنی و ما به ازای خودش به برابری محض برسند که دیگر صورت و خارجی نیست، یعنی اگر این که میگید انطباق حاصل میشه از نظریه مطابقت، اگر به یگانگی میرسند صورت ذهنی با معلوم خارجی، اگر یکی میشوند، پس انطباق یعنی چه؟ انطباق فرع دوئیت اثنینیته. حالا شما چی میگید؟ یعنی در واقع سوال میکنن آیا در تفسیر انطباق و مطابقت میگید یکی میشوند صورت ذهنی و معلوم خارجی؟ اگر اینطور باشه پس دیگه دوئیتی نیست و مطابقت معنی نداره. و اگر دوئیت هست، اگر نه شما میگویید که به یگانگی نمیرسن ذهن و عین، صورت ذهنی و شی خارجی به یگانگی نمیرسن، دوئیت حاکمه، خب این تطابق دوئیت به چه معناست؟ یعنی اگر هم میگید دوتا هستن پس مطابقت رو چطور معنا میکنید؟ اگر مطابقت به معنای یگانگی هست پس دوئیت که ذهن است و عین، بالاخره یک علمی داریم یک معلومی، این اثنینیت رو شما باید قبول کنید و بپذیرید. و اگر انطباق را به یگانگی معنا میکنید دوئیت از بین میره. اگر دوئیت را میخواهید حفظ کنید، اثنینیت را، اون وقت انطباق را چطور معنا میکنید؟ توجه فرمودید در واقع حاصل اشکالشون این. پس عبارت این شد اصولا تطابق بین دو، بین دو یعنی مرادشون بین دو یعنی ذهن و عین، به چه معناست؟ اگر بنا باشد صورت ذهنی و ما به ازای خودش به برابری محض برسند، مرادشون از برابری محض همون یگانگیه، که دیگر صورت و خارجی نیست، این دیگه دو چیز ما نداریم که یکی صورت باشه صورت ذهنی یکیش امر خارجی. و اگر دوئیت است، این تطابق دوئیت به چه معناست؟ یعنی هم دوتاند هم انطباق دارند، اینا چطور معنا میکنه؟ سوالشون این. بله. تحلیل هویت علم دینی صفحه 487، که البته این کتاب که قبلا عرض کردم این رساله ای بوده که نوشته شده، ایشان نقل کردن از این منبع، این نویسنده نقل کردن از این منبع جهتداری علوم، اسم اون کتابی که ایشون ازش نقل کرده اینه، جهتداری علوم از منظر معرفت شناسی. ایشون از اون کتاب نقل کرده است که اون کتاب صفحه 35، جهتداری علوم از منظر معرفت شناسی، که نویسندهش هست به نقل از محمد مهدی میر باقری، جهتداری علوم از منظر معرفت شناسی، صفحه 35 و 37. این حالا اشکالی است که وارد کردم. خب این اگر این نویسنده محترم و منبعی که ایشون این را ازش نقل کرده، به نظرم اگر به بحث وجود ذهنی که در فلسفه اسلامی، کلام اسلامی مطرح شده، اگر به اون بحث اشراف می داشتن، دیگه این اشکال را وارد نمی کردن یا خودشون هم جواب می دادن. حاصل اون بحث مربوطه به وجود ذهنی که به تعبیر مرحوم شهید مطهری می فهمن یکی از بحث‌های خیلی مهمه در حوزه معرفت شناسی است که ارزش علم یا ارزش معرفت چگونه حاصل میشه. ما ارزش به معنای واقع نمایی ها، به معنای حکایتگری، یا به عبارتی ربط بین ذهن و عین، عالم ذهن و عالم عین چگونه انجام میگیره، این سازکارش چیست، قاعدهش چیست. بحث وجود ذهنی این را تبیین کرده. حالا اجمالا دوستان خوب میدانید در وجود ذهنی چند تا نظریه اونجا داریم دیگه، حالا من نمیخوام هم نظریات رو عرض بکنم. نظریه شبح هست، قول به شبح، که قول به شبح میگوید ما در ذهن چیزی داریم که ماهیتاً با اون چه در خارج فرق میکنه، وجودن هم با اون چه در خارج فرق میکنه، یک شباهت مایی با او داره. قول شبح اینطوریه. مثال میزنن، مثل عکسی که از مثلا فرض کنید یک گل، آلا یه اسب یا هر چیزی، تابلو آدم نقاشی میکنه، این نه وجودش اون اسب یا گل در خارجه و نه ماهیتش اونه، اون مثلا جوهر، این که جوهر که نیست، این عرض، این تصویر از جنس عرض، شکل دیگه، شکل عرضه. دقت میکنه، میگن نه ماهیتن و نه وجودن، ولی یک نوع شباهتی با او داره، یک شباهتی داره. تصویری که از یک انسانی مثلا نقاشی میشود، عکس برداری میشه، نه من حیث الماهیت با اون شیء خارجی وحدت داره، عینیت داره، نه مثلا ماهیت. این قول به شبهه. قول دیگر در اون با قول فخر رازی است که اصلا منکر وجود ذهنیه. ایشون علم را اضافه نفس به خارج میدانه. توجه فرمودید؟ فخر رازی هم اینجور میگه، میگه اصلا علم تبیینش و تعریفش اینه که چیزی در دستگاه ذهن ما حاصل نمیشه، یک نوع اضافه ای و تعلقی ما بین نفس و شیء خارجی انجام میشه، این بهش میگیم علم. اینم قول اضافه است که قول فخر رازی است. اینا همه هم رد میکنن. اون قولی و نظریه‌ای که مشهور بین حکما، فلاسفه اسلامی، حکمای اسلامی هست، این است که وجود ذهنی یا صورت ذهنی، ادراک با مدرک، علم با معلوم، از نظر ماهیت یگانند، از نظر وجود دوگانند. خیلی فرمول ساده است. لذا جواب این سوالی که ایشون سوال کردن که آیا در مورد علم بر اساس نظریه مطابقت که نظریه فلاسفه هست، آیا میگید که صورت ذهنی و خارج یکی هستن یا دوتا؟ میگیم هم یکی هستن هم دوتا. حصری نیست، یکی هستن از نظر ماهیت، دو تا هستن از نظر وجود. و اون چیزی که باعث انطباق میشه ما بین ذهن و خارج همان وحدت من حیث الماهیه است، نه من حیث الوجود. مثلا ما فرض کنید که از راه حواس ظاهری، حالا چون بیشتر این بحثا هم در علوم طبیعی مطرح میشه، از راه حواس ظاهری مثلا حس، فرض بفرمایید که لامسه، با یک پدیده ای تماس، حس لامسه ما تماس برقرار میکنه، مثلا گرمی را حس میکنیم، گرمی را مثلا دستمون میذاریم به یک سنگی، آهنی، چیزی، میبینیم گرمه، خب یک گرمی احساس میکنیم، یا سردی را احساس میکنیم، حالا با حس لامسه، یا فرق میکنه با حس بویایی یا با حس شنوایی یا هر یک از اعضای چشایی، مزه ای را مثلا حس میکنیم. این آغاز علم دیگه، یعنی علم ما، ادراک ما، نقطه آغازش همین جاست، یه تماسی برقرار میشه ما بین وجود ما، نفس ما از طریق این حس، نفس دیگه، نفس تماس برقرار میکنه منطقه از طریق این قوای حسیه ادراکیه، با چه چیز؟ با این واقعیت خارجی که مثلا گرمیه. خب گرمی یا سردی خودش یه پدیده است، یه شیء خارجیه دیگه، ما در بین پدیده های عالم طبیعت یکی از پدیده های اینه که معلوم شد که گرمیه، یک واقعیت به نام گرمی، یک واقعیتش به نام سردی، این واقعیت داره، اثر عینی داره. یا مثلا اون مزه شوری، فرض کنید نمک آدم شوره، خب این شوری یه خاصیتیه که در این جسم در خارج هست. یا مثلا تلخی، یا حالا تندی فلفل مثلا، حالا هر چیز دیگری، مثلا این که ما حالا سب کنید من دارم توضیح از بانه. پس اول یک تماسی برقرار میشه، تا این تماس برقرار نشه ما به صورت ذهنی و به علم و اشتا نمیرسیم. به محض اینکه این تماس برقرار میشه بین وجود ما، نفس ما دیگه، عرض کردم نفس از طریق حواس، از طریق این حس لامسه مثلا یا ذائقه، تماس که برقرار میکنه، قوه ما داریم، ما دیگه کم و کیف اینا رو واقعش اونقدر بلد نیستیم، ولی خب اجمالا معلومه که اینا هست، علم محیط که نداریم، معلوم شد یک قوهی خدای متعال به نفس ما اعطا کرده و داره که بلا فاصله، یعنی بدون هیچ گونه فوت وقتی، یعنی بیدرنگ چی کار میکنه؟ صورت برداری میکنه. یعنی چی صورت برداری میکنه؟ قوهی داریم به نام قوه خیال، این قوه حس ماست دیگه، اینا همه قوای نفسه، نفسی نرا داره دیگه، اینا همه ابزارها و قوای ادراکی نفسه. به محض اینکه این تماس برقرار میشه و این حالت سردی یا گرمی منتقل میشه به این حس لامسه ما، قوه خیال کار خودش رو شروع میکنه، یه صورتی از این در خودش، صورت مجرد، اون دیگه مادی نیست، یک صورتی، اونم واقعیت داره ها، یه واقعیته منتها دیگه مادی نیست، مجرده. صورتی از این پدیده مادی که گرمیه یا سردیه یا تندیه یا حالا هر چیز دیگه هست، از این بر میداره، در قوه خیال ضبط میشه و حافظه هم بهش میگن، توجه فهمیده؟ اون وقت اون میشه هر چی، اصطلاحاً به اون میگن مرتبه ادراک خیالی، مرتبه ادراک جزئی هستا، صورت هم هستا. چطور وقتی تماس برقراره، هم صورت هم جزئی، حس منتها تماسه، به محض اینکه این رابطه قطع شد، معلوم رو بردن یا ما دستمون رو برداشتیم، این رابطه دیگه قطع بشه، دیگه ادراک حسی ما دیگه نداریم. ادراک حسی قوامش به چیه؟ به اون اتصاله، تا مادام الاتصال ادراک حسی است. به محض اینکه این اتصال حالا چه از جلو چشم ما بره، چه از قوه لامسه ما فاصله پیدا کنه، فرق نمیکنه دیگه، هر قوه متناسب با خودش، یا گوش ما دیگه نشنود مثلا، تا مادام اینکه صدا داد میشنود، حسه، اتصاله. به محض اینکه این تمام شد، از اونو گفت تمام شد دیگه، لا اله الا الله گفت تمام شد، کل این اذان از الله اکبر تا لا اله الا الله که مؤذن گفته، تو اون قوه خیال ما هست. لذا میتواند چه بکنه؟ نفس ها میتواند همون ادراکی را که در مقام اتصال داشت، از میشه که چه بگیم حالا، اینها را باز نگری کنه مثلا، باز سازی کنه، خلاص یعنی خودش تحمل میکنه، نفس دیگه، کار نفسه، اون تا از طریق این قوه که این چجور کدام معظم بود، چجور گفت، لحنش چجور بود، همه اینا تو ذهن ثبت شده دیگه. این میشه صورت همیشه که خیالی این شیء خارجی. خب دقت فرمودین. حالا چه فرقی است بین این دوتا؟ چه تشابهی یا چه همشان همانندی، همگنی هست؟ میگیم از نظر وجود دوتا. چرا از نظر وجود دوتا؟ خیلی واضحه، طبق این توضیحی که عرض کردم خیلی واضحه. اون یه وجود مادیه، این یه وجود مجرده. خب از وجود مجرد که دیگه انتظار آثار وجود مادی که نیست، بلعکسش هم همینطوره. وجود اگر مادی شد یه خاصیتی داره، اگر چنانچه مجرد شد یه خاصیتی داره. خب از نظر وجود پس دوتا، ما الان دوتا وجود از آتش داریم، دوتا وجود از گرمی داریم، دوتا وجود از صدای مؤذن مثلا ذبیح زاده داریم یا هر کس دیگری، مؤذن اردبیلی چقدر از آن قشنگ میگه آدم وقتی از آن میگه، ایشان واقعا یه حالت معنوی بهش دست میده. بله، خوش به حال آدمایی که میتونن یه اثری بالاخره، یه اثر خوبی، حالا ولو در یک اذان باشه، از خودشون بگذارن. اینا خودش ارزش ها، اینا عنایات الهیه. بله دیگه، میگن یه اثر خوبی بالاخره از خودشون به جای گذاشتن. خدا ان شاء الله عاقبت همه ما رو خیر کنه و زندگیمون به بتالت خلاصه نگذره ان شاء الله تعالی. خب پس اینطوری شد که این وجودن دو تاست دیگه. شما سوال میکنید آقا آیانی که قائل به انطباقید، به مطابقت هستید، شما چی میگید؟ میگید دو تا یا یکی؟ میگیم دو تا. میگید از چه نظر دو تا؟ میگیم از نظر وجود. این وجود مجرده، اون وجود مادی، اون آثار مادیه دارد، سوزندگی داره. مثلا کوه را فرض کنید، انسان تصور میکنه شکل کوه، نگاه به کوه نگاه میکنه، خب اون قوه خیالم بیکار که ننشسته که، به محض اینکه این قوه حسی تماس با هر چیزی برقرار کنه، اون قوه خیالم عکس برداری میکنه. کارش اینه، کارش اینطوری، یعنی خدا خلقش کرده برای این کار، بیکار نیست. مثل این حالا بخوام مثال بزنم که کارشون خبرنگاری و عکس برداری و فیلم سازی و مستند سازی است، شغلش اینه، شغلش اینه. یا دنبال این میگرده بره ببینه کجا یه جمعی هست، یه سوژه پیدا کنه، زودی عکس برداره. دیروز بود تلویزیون داشت نشون میداد یه کتابی چاپ کردن، حالا اسمشو یادم رفت، کتاب قشنگی، حافظه ما خیلی خوب نیست. بله این رو شاید خدمتون که صورت ذهنیش رو دارم، این الان یادم رفت که این اسمش چه بود. این ذریعه حضرت امام حسین علیه السلام که میساختن تا از ایران بردن عراق مدتی طول کشید. چقدر طول کشید؟ شما هم نمیدونید. یه مدتی طولانی طول کشید. یک نفر از اول تا آخر این از اول تا آخر این را چیز کرده، عکس برداری کرده و اینا رو ضبط کرده، حالا کتاب کرده. ما با خودش صحبت میکردن توی خبر، خبر تلویزیون بود، اینا نشون داد کتابش رو، این آقا رو باش صحبت کردن و اینا. خب ببینید این آقا اومد اینا ضبط کرده، یعنی کارش اینه. عرض می‌کنم می‌خواستم مثال بزنم که یعنی کار خبرنگار یا مستندساز اینه دیگه، این معطل اینه که تا یک سوژه پیدا کرد عکس برداره، بعد اینا رو کنار هم بشینه. قوه خیال کارش اینه، این در اختیار نفس، نفس از طریق این قوه بیکار وای نمیشه. خلاصه به محض اینکه تماس برقرار میشه اینا عکس برداری میکنه، صورت برداری میکنه، یک وجودی پیدا میشه، وجودی، یه وجودی برای آتش پیدا میشه، برای گرمی پیدا میشه، وجود دوم. اینی که در عالم طبیعت یه وجود داره، یه وجودی هم در عالم تجردی برزخی، تجرد برزخی، چون قوه خیال تجرد داره، تجرد برزخی نه تجرد تامه. پس یه وجودی برای آتش پیدا میشه، برای گرمی پیدا میشه، برای گل پیدا، هر چیزی که ما در عالم این داریم، یه وجود دومی پیدا میشه. این وجود دوم کجا پیدا میشه؟ در سقع نفس ما، در سقع ذهن ما، در عالم ذهن ما. مجرد یا مادی؟ مجرد. پس هناک وجودان للنار او للحراره او للماء او للبروده و هر چیز دیگری شما بفرمایید. دو تا وجود داریم. شما میگید نه دو تا، یکی میگیم دو تا. خب
انطباقشون بس در چی چیه؟ وجودن که منطبق نیستن بر هم، چون نه اثر این وجود ذهنی را خارج داره، نه اثر وجود خارجی داره. این وجود ذهنیش کنم اثر این نگاه کنید، این حرارتی که به جسم هست در خارجه که باعث کمال نفس من که نمیشه. اگر میشد که خیلی خوب بود، آدم یه جا مینشست همجوری یه کمال پیدا میکرد. پس وجود ذهنی اینجور نیست که وقتی میگیم اثر نداره، اثر اون طبیعیه را نداره، والله به حیال خودش اثر داره. این یه کمالی شد برای نفس من، نفس من یه کمال پیدا کرد، در حالی که وجود حرارت در خارج در طبیعت کمال من نمیشه. پس اون یه اثر داره، اینم یه اثر داره، دو تا وجود لکلن اثرون خاص. خب وحدت در چی هست؟ میگیم در ماهیت، در چیستی، به عبارت فارسیش قشنگه، هستی دو تاست، چیستی یکیه. یعنی نشانهش این هستا بگن آقا شما حرارت را برای ما توضیح بده، تعریف کن. بحث چیستی این تعریفات، دیروز همین بحث داشتیم، بحث تعریفات چیست، ما هوه. آقا حرارت ما هوه، یعنی جنس و فصل چی چیه، خاصیتش حالا یا رسمش چی چیه یا حدش چیه. حالا بستگی به تعریف ما داره، تعریف ما یا به جنس و فصله که حد تامه، یا عرض شد که رسم یعنی عوارض خاصه از خصوصیاتش. اکثر تعاریف از این دومن، اون اکثر تعاریف ما چون ذاتیات رو شاید نتونیم پیدا کنیم، ولی خصوصیات رو میتونیم پیدا کنیم، خواص. خب این حدشی که حالا اگر سوال کنن که آقا اون حرارتی که در عالم طبیعت هست این را تعریف کن، مثلا این چی چیه، این چه پدیده ایه، میگیم خب یه تعریف براش داریم. میگیم خب اون حرارتی که در ذهن هست چی هست، اون هم عیناً همون تعریف را میکنیم، دو تا تعریف نداره. انسانی که در عالم خارجه را ما تعریف کنید، آقا انسان چی، ماه و الانسان، مثلا میگیم حیوان ناطق، را چون خیلی روشن است زیاد گفتیم ذهن ما این آشنا، میگیم آه حیوان ناطق. میگم نه، اون انسانی که الان در قوه خیال وجود ذهنی وجود خیالی بیده اونو برام تعریف کن، چیستیش. میگه فرق نمیکنه، بله انسانو به ماه و انسانون خواه وجود طبیعی داشته باشه یا وجود ذهنی داشته باشه یا وجود برزخی داشته باشه، پس ما بعدن میریم تو عالم برزخ. بازم سوال کنن که آقا انسان در عالم برزخ چیه، میگیم حیوان ناطق. حالا اگر رفت قیامت، میگیم انسان در قیامت چطوره، میگیم بازم حیوان ناطق. اگر رفت بهشت، بازم میگیم حیوان ناطق. اگر رفت جهنم، بازم میگیم حیوان ناطق. ببین این همه وجودها عوض شده است ولی ماهیت هیچ تغییر نمیکنه. آره دیگه، حالا بالاخره اون جنبه های فقدانشونه، حالا این ریزکاری هاش را از من نخواهید که همه اینا را عرض کنم، چون این خودش مشکلات وجود ذهنیه. در بحث وجود ذهنی هم و هر بحثی که آدم وارد میشه یه راهی را باز میکنه، یه گرهی را میگشاید، دوباره بالاخره یک معمای ایجاد میکنه. ولی این که حضرت عالی میفرمایید یکی از سوالات عویسه های بحث وجود ذهنیه که حقیر اون وقت که بدایه تدریس میکردیم و همین تو شرح بدایه آوردم من این را، این اشکال را که این قلت اشکال در بحث وجود ذهنی، شما از یه طرف ماهیت را میگید هیچی بعد یه جاهایی میاد متوسل به دامن ماهیت میشه، دیگه ماهیت نباشه کار شما به هم میریزه. پس این چطوره که شما یه جا ماهیت را بیچاره را اونقدر تو سرش میزنید که میگید هیچ کار است، بعد یه جاهایی هم میاد میشن کاره، خیلی هنر داره این چیه. اینو بنده اونجا توی اون کتاب چیز آورد. حالا نگاه کنید اصلا این نوری فعلا نه. ما میخواستیم یه مشکل رو حل کنیم، صبر کنید حالا اون بحثش در جای خودش. سوال از ما اینجور کردن، اشکال اینجا چه بود، این اشکال رو فعلا حل کنیم. اشکال این بود که آه شما که میگویید نظریه مطابقت، در مطابقت بالاخره ذهن و عین یکی اند یا دوتا، سوال اشکال این بود. اگر میگویید یکی اند، مطابقت به چه معناست؟ اگر میگید دوتا هستن، پس بنابراین بازم که میگید بالاخره مطابقت هم معنا کنید، مطابقت اثنینیت یا یگانگیه، که نه در ذهن اینا آمده است که باید یک یگانگی باشه در مطابقت. ما هم میگیم داریم، این ما دقیقا جواب میدیم، میگیم بله در بحث مطابقت هم دوگانگی داریم هم یکگانگی داریم. این که شما میگید کجاست، میگید منتها یگانگی من حیث الماهیت، دوگانگی من حیث الوجوده. پس در علم اینه، این خاصیت علمه. حالا چجور میشه من نمیدونم، اون بحثش جداست. ولی حضرت عباسی خیلی واضحه که آدم مثلا وقتی که یک ماشین رو تصویر میکنه، یه اتومبیل، یه دوچرخه، یک موتورسیکلت، یه چیزی برای حال جان، یه کیف، یه کامپیوتر، اصلا هر چی شما مثال بزنید فرق نمیکنه، مصنوعات بشری یا طبیعی، وجودش دو تاست دیگه. لذا اون اثری که در اون کامپیوتر خارجی است در ذهن نیست، این اتومبیل خارجی است در ذهن نیست، عکسش هم هاکذا. ولی چه فرق میکنه در اون حد اتومبیل ما هو، چه فرق میکنه؟ یعنی اگر بنا شد یک کسی بیاد اتومبیلی را که در ذهن از اتومبیل خارجی تصویر کرده ایم بخواد اون را توضیح بده، بگه مثلا 4 تا چرخ داره، 4 تا چرخ داره، فرمون داره، چه داره فرق نمیکنه. اینجور نیست که اگر سوال کنیم آقا اون اتومبیلی که در ذهنت تصویر کرده ای را برای من توضیح بده، بگه نه 6 تا چرخ داره، 2 چرخش شد مثلا 6 تا چرخ یا 4 چرخ، اون همونه، هیچ فرقی نمیکنه، منتها از نظر وجودی تفاوت داره. کارت سوخ نمیخواد. آره. نه، اثر وجودی نداره، تعریفش همینه. این معنیش این است که در عالم طبیعت گرمی این خاصیت را داره. اینی هم که من در ذهنم تصویر کردم از گرمی در عالم طبیعت محقق شود، همین را داره. این فرق نمی‌کنه. شیرینی نه اینکه در ذهن من این خاصیت را داره، که اون که میشه مال وجود، چون آخه خاصیت مال وجوده. معنیش اینه که اینی که من تصویر کرده ام در خارج بخواد محقق بشه، همین خصوصیات که شما میگید داره. معنیش اینه هیچ فرق نمیکنه. یعنی من حیث الحد از نظر چیستی و خصوصیت گویاست، هیچ تفاوتی با هم نداره. یه خود مافوق عکس دیگه، چون عکس ماهیتاً با ذوالعکس یکی نیست، اون میشه قول شبه. یعنی اگر شبه ها بگیم میشه عکس. ما اینا اینو فراتر از بحث عکس و این حرف هاست، یعنی ماهیت یکیه. بله، این بحث وجود ذهنی خب بحث اصلا مهمیه. شما جوهر تصور کنید، جوهر ادراک بکنید، در ذهنتون جوهره. عرض ادراک بکنید، در ذهنتون عرضه. کم کم است. مثلا عدد تصور بکنید، دو، عدد دو، چه در ذهن باشه چه حالا دو تا تخم مرغ در خارج، میگیم این دو تا تخم مرغ در خارجه، دقیقاً دو تا تخم مرغ هم در ذهن شما تصور کنید، چه فرق میکنه؟ حالا شما قول شبه انتخاب کنید، مشکلی نیست. یعنی بحث ما فعلا حل این سوال این آقایانه، حل سوال این آقایان به وجود ذهنی درست میشه، یا به قول شبه باشه یا به قول وحدت الماهیت باشه که قول مشهور فلاسفه است. بله؟ در همون صورت عرضیه، مثلا ممکنه اگر شکل بگیم، مثلا میگه اسبی که در خارجه شکلم داره دیگه، غیر از ماهیتش که جوهره، به جوهرش کار نداریم. شکل اسب با شکل اینی که روی تابلو نقاشی کردیم تو ذهن ما، شکلشون یکیه، من حیث العرض. ولو ماهیت اسب جوهره، اینی که در ذهن ماست ماهیتش دیگه عرضه. بالاخره بازم یه جهت وحدت در اون، مثلا شکل و اندازه قدش مثلا چقدره، اینا داره دیگه، اینا یکیه. من تو ماهیت جوهریه دیگه دوتا میشه اون وقت شبه. مثلا در وجود نمیشه دیگه، در ماهیت که ما نمیدونیم. جوابشون همینجوری بگیم، میگه مثلا درسته که نمیشه. بله. خب اینا دو تا موتن جدایی دارن، یکیش مثلا این مثلش دوزنه، یکیش اون یه مثل خارجه. پس ما مثلا داریم. حالا یا این فرمایش از ایتالیا هم از کدام اینطوری که میگن آقا در انطباق یگانگی میخوایم یا نه، دوگانگی هم میخوایم یا نه. یعنی پیش‌فرضش اینه که در انطباق هم ما حیث دویت میخوایم، هم حیث وحدت میخوایم که یگانگی باشه. ما هم از ما سوال میکنن که در نظریه مطابقت که شما علم را ملاک حقیقت را تعریف میکنید، این یگانگیش در چیه؟ اینا فقط اون وجود را مطرح کردن. اگر بگید وجودها یکی هن، پس دوتاش کجاست؟ اگر میگید دوتا هستن، پس یکیش کجاست؟ چون هر دو را بردن روی وجود، اون وقت نمیشود که ذهن و عین وجودن هم یکی باشه هم دوتا باشه، میشه تناقض. لذا اصلا شبهه تناقضش گفته اصلا تناقض آلود این حرف، اصلا عنوان شبهه هم اینه، شبهه تناقض در نظریه انطباق و مطابقت. چون هم در مطابقت وحدت میخواییم هم دوئیت، هم یگانگی هم دوگانگی، اون وقت این هر دو رو بردن رو وجود. خب نمیشه وقتی گفت وجود ذهنی، وجود علمی و معلوم وجودن هم دوتا هم یکی هم. ما میگیم نه، وحدت مربوط به حیث ماهوی میشه، چیستی میشه وحدت، و دوئیت مال وجود میشه. تناقضی هم وجود نداره، انطباق هم معنی داره. مفهوم که مراد نیست، حقیقت وجود. مفهوم وجود که مراد این نیست که، آفرین، واقعیت وجود.
واقعیت وجود یکی فقط
همین دیگه، همه چیز باید تشکیل. میدونم شما تشکیل که دست کم گرفتید دیگه. ببینید از تا نیاوین دست کم نگیرید، تشکیک وجود یکی میشه بعد واجب الوجود به ذات، یکی میشه ممکن الوجود به ذات. این که با تشکیک نمیشه کارو حل کرد که بگین همه یه چیز شد دیگه. اون میشه اون وحدت وجودی که اون وقت شریعت قطع میکنن اگه دیگه منم قطع میکنم، چون منم معتقد نیستم اون باطله اون حرف. یعنی اونا که نمیتونن بگیم که بگیم همه چی خداست، خدا همه چیزه که. قطعا باید بگوییم که بله، اینا حقیقت وجودشون اون اصل منشأ اثر بودن چه اینا یکیه، ولی خب مراتب داره. نه بابا، حقیقت واقعیت خارجی نه مفهوم. مفهوم یکیه اصلا، مفهوم الوجود، مفهوم مفهوم که دیگه چیزی نداره که صدق میکنه. حقیقت وجود، مصداق الوجود، واقعیت، واقعیت رو مراتب مثل نور دیگه. حالا لفظ نور که فرق نمیکنه، ولی حقیقت نور متفاوته. مراتب، بله مراتب دیگه. عرض کردم حقیقت وجود یکیه، نگاه کنید حقیقتش یکیه، سنخش یکیه، همه از حیث سنخ جنس وجودن، یک جنسه. اما مراتب چی؟ یکی مجرده، یکی مادی. کدوم؟ مار درخت و آره بله مراتب داره. همه همینطوره بازم. من مراتب دیگه، مراتب وجوده. خیلی واضحه، یک وجود داریم طبیعی، یک مرتبه وجود خیالی، تجرد خیالی، یکی عقلی. عالم العقل، عالم الخیال، عالم الطبیعه. کل عالم در ما هست دیگه. حالا چی بگم؟ یعنی کل عالم خارج، که عالم خارج چی چیه؟ از خدا، ماورای خدای متعال، ماورای واجب الوجود به ذات. عالم مگه سه مرتبه بیش داره؟ سه مرتبه کلی داره دیگه. مرتبه تجرد عقل، یکی هم عالم مثال یا خیال، یکی هم عالم طبیعت. خود ما همینجور هستیم، ما یک وجود طبیعی داریم، یک وجود خیالی. اون وجود خیالی ما علمه، علم همون مرتبه وجوده. یکی هم که وجود داره مثلا عقل، مرتبه عقل که اون عقل داره. اینا یک سنخ هستا، اما نه اینکه یکی به معنای تشخص خارجی هستا. شخص خارجی دوتاست، شخص خارجی، تحقق خارجی، تشخص خارجی، دو چیزه. اگه اونا بخوام بگیم که تشخصا هم یکیه، میشه وحدت شخصیه. اون وحدت شخصیه را شهید مطهری از مخالفان سرسخته در شرح منظومه اونجا بیان فرمودن، میفهمن این حرف رو نه عقل میفهمد نه از شرع میشه قبول کنه، نه عقل قبول میکنه که بگیم یه چیزه، اصلا یه شخص وجود داریم. چون میگه وحدت شخصیه را قبول نمیکنه. مرحوم سبزواری در اسرارالحکم میگه ولقد حفیه کثیر، میگه این حرف قدحش خیلی زیاده. یه بگیم یه واحد به شخص، اصلا نمیشه این رو گفت. علت و معلول یه واحد به شخصه. کجا علت و معلول یه واحد به شخصه؟ واجب و ممکن یه واحد به شخصه، اینا نمیشه گفت. اما بگون یک واحد به الحقیقه هست، این نداره. حقیقت الوجود است که اثر داره، اون وقت مراتب داره. از هیولا که صرف قوه است میاد تا به فعلیت محض که واجب تبارک و تعالی باشه، همه ی عالم درست میشه. این بهترین نظریه است. یعنی حضرت عباسی بخوام بگیم، گفت حضرت عباسی دیگه مشکل دیگه قسم اون از عباس کاری این از همه بهتره. این نظریه که خب مرحوم علامه هم تو کتاباش همین رو مطرح کرده تو بدایه نهایه، این وقت تشکیکیه، یعنی یک حقیقت واحدی است، جنسش یکیه اما دارای مراتبه. این خیلی قشنگه، خیلی مشکلات رو حل میکنه و قابل فهم. آره بله بله، چرا ندارم؟ ماهیت شما دقیقا همونایی که صد تا دیگه آقای مشتاق زادم باشه، من اصل ماهیت چه فرق نمیکنه. مثل اینکه شما عکس حضرت علی رو بگیرن هزاران عکس از شما پخش کنن، چه فرق میکنه؟ الان مثلا عکسایی که از مقام معظم رهبری همه جا هست، الان گفت در این راهپیمایی های اربعین عکسای رهبری رو چسبوندن به سینه شون، مردم دارن حسین حسین میگن میرن. خب این همینه دیگه، چه فرق میکنه؟ بابا عرض میکنم مثال دارن میزنم دیگه، چیکار کنم دیگه، از بابای مثاله. میخوام بگم این نمایشگری، چون حیث ماهیت نمایشگره، در این نمایشگری هیچ فرق نمیکنه. بله که اون من حیث ماهیته، وجودن دو تاست ولی من حیث ماهیت یکی. کار خیاله، خیال مراد شما از خیال چیه؟ قوه خیال، نه علکی ها. خیال نه به معنای بافتنی تخیلی ها. ها؟ نه نگاه کنید، آخه ما خیال که گاهی میگیم تخیل با خیال فرق میکنه. اینا را باید حواسمون باشه. میگیم آه خیالیه، وقت میگیم خیال این تخیلیه. نه، این خیالی که در اینجا میگیم یعنی تجرد داره صورت میشهد که جزئی مجرده یا از شی مادی، اینا میگن خیال. این غیر از تخیله، تخیل ساختنیه. مثل اینکه یه آدم دو سر تصویر کنیم، اصلا در خارج نداریم. یک آدمی که مثلا رو کله راه میره تصویر کنیم، نداریم، اون میشه تخیل. خیال عین واقع لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. یعنی اینا خوندم تیره خلاص باشه مرحوم سبزواری. لشیء غیر الکون فی الاعیانی، غیر الکونا، کون یعنی وجود، لشیء مثلا للحراره او للنار، غیر الکون یعنی وجود، فی الاعیان یعنی در خارج، کونون یعنی وجودون، به نفسهی، به نفسهی ای به ماهیتی، لدل ازهانی. اینه یعنی ماهیتن چیستی یکیه، هستی دوتاست. شاهدش هم گفتم دیگه، این مثال ذهنتون باشه، انسان در خارج حدش چیز حیوان ناطق، اونی که در ذهن تصویر کرده این چیه؟ حیوان ناطق. اینی که در دنیاست حیوان ناطق، در عالم برزخ حیوان ناطق، تو جهنم حیوان ناطق، تو بهشت معراج میرد حیوان ناطقه، هر جا هر جا هست این حیوان ناطقه. این چیستیش تغییر نمیکنه، تجربه کردید؟ ولی هستیش مختلف. پس این جواب این شبه اول آقایان که آجان ملاک الوحده چیست؟ ملاک دو این اسم اینجا میگیم وجودن دوتان، ماهیتن یکی هم. اصلا علم نظریه کشف و نظریه انطباق مطابقت حرفش اینه، پس تناقض نیست. حالا مبناهن شما بیاید نقد کنید، اون یه بحث آخره. این شبه رو ما حل کردیم، میگه آه حرف شما شبه آلوده، تناقض آلوده. میگیم نه تناقض نداره. میگه آقا من مبنای شما را قبول ندارم، اما هر اشکالی که شما وارد کرده. خیلی خب بریم رو مبنا بحث کنیم، اون یه چیز دیگه است. فعلا دیگه این نظریه شما تناقض درشه، ما میگیم نه این نظریه تناقض درش نیست. حالا یک کسی بگه آقا من اینا نقد میکنم رو مبانیش رو، این وحدت منهج ماهیت را قبول ندارم، شبه را قبول دارم، یا اصلا هیچ کدوم را قبول ندارم، نظریه فخر رازی قبول دارم که اضافه باشه علم. خب باشه، اون میشه بحث مبنایی. الان مستشکل اشکالش ناظر به نظریه چیه؟ نظریه مطابقت. نظریه مطابقت تناقض دارد، لا چون وحدت به وجود ذهن این برمیگرده، دویت به چی ببخشید، وحدت به ماهیت برمیگرده، دویت به وجود، تناقض پس نداره. حالا من میخوام برگردم رو مبنا اصلا این نظریه رو حلاجی کنم، نقد کنم، باشه نقد کنید، فعلا تناقض درشی نیست. این راجع به این شبه اول. یا دیر آمدید امروز شما، همون اول که وارد شدم گفتم دیگه، از اول دیر تشریف آوردید گفتم که بقیه راضی. حالا خب بدایه رجوع کنید، بدایه هست، بدایه داره، بله شروع بدایه هم هست. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر حالا امروز این دوم رو هم بگیم دیگه تمام کنیم، وقت اشکال سومشون میمانه. اشکال دوم اینه که اشکال اول تمام شد، شبهه اول بود که این حرف شما تناقض داره، این تناقض نداره. حالا من این عبارت رو میخوانم چون طولانی نیست. همون کتاب قبلی، هویت علم دینی، صفحه 488، به نقل از همون منبع قبلی، همون منبع قبلی که علم دینی از نظر معرفت شناسی، صفحه 56 تا 59، پس اون منبع اصلیش هم بنویسید. علم دینی، هویت علم دینی، صفحه 488 از این کتابی که عرض کردم، صفحه 56-59. حالا حرف چیست؟ اشکال چیه؟ اگر ملاک ادراک را کشف واقع و صدق قرار دهید، که نظریه مطابقت همین هم میگه، هیچگاه نمیتوانید عوامل ارزشی را در آن دخیل کنید. میگه بنابراین شما بنبست پیدا میکنید، علم دینی دیگه شما ندارید، نبتونید دیگه بگید علم دینیه، چون علم به ما هو و هو عبارت از انطباق ذهن و عین. ما هو العلم انطباق ذهن ارمشک للعین، انطباق مطابقت دیگه، کجاش دینیه؟ این میشه سکولار. یعنی در واقع شما دارید از با این نظریه از علم سکولار دفاع میکنید، نه از علم دینی. راه بر علم دینی بر شما بسته میشه. متن علم دیگه دینی نیست، چون متن علم چیستی علم، حقیقت علم چیه؟ انطباق ذهن با عینه. خب صبر کنید، من هنوز اشکال آقا رو تمام نکردم که هیچگاه نمیتوانید عوامل ارزشی را در آن دخیل کنید، چون یا صدق دارد یا ندارد، یا مطابقت هست یا نیست. بنابراین جهتداری در ذات مفهوم علم نمی آید. دیگه شما در متن علم رو نمیتونید بگید علم به ما هو علمان مثلا دینیه، یا حالا پس کنید که ضد دینیه، مثلا هیچ کدام نیست، فقط علم است دیگه. مثل ماهیت که بگیم ماهیت من حیث هی لیست الهیه ها، اینجا هم باید بگید علم من حیث و علم، فقط علم است، هیچی توش نیست دیگه. بیاد بگید آه نه یه علمی داریم که به ما هو علم دینیه اسلامیه، دیگه نداریم ما. بله البته یک تفسیری خودشون زدن، البته طرفداران نظریه کشف از زوایای دیگر می توانند به جهتداری علم ملتزم شوند، یعنی به صورت به ذات نها که در متن علم باشه، ولی البته از یه جهات دیگری میتونن بگن ما مثلا عالممون متدینه، این علم فیزیک چون عالمش مثلا دیندار هست، خب این علم فیزیک اسلامی راجع فرمود آقای عبدالسلام مثلا که جایزه نوبل گرفته، خب پاکستانی دانشمند فیزیک داره، مثلا این مسلمان، این میشه فیزیک اسلامی از جهات ثانوی، متن علم دیگه نه. خب این هم یک اشکاله، جوابشو باید شما دیگه بلد باشین با اون بحثایی که قبلا اون جلسات قبل بیان میکردیم راجع به این مسئله. الان فکر میکنم جواب این مطلب رو در ذهن شریف دوستان باشه. آقای نوری میخواست جواب بفرمایید، شما بفرمایید. نه حالا دیگه اونا شما برنگام که کاشفیت یعنی همشاید که واقع شعر عالم انکشاف پیدا کرده. حالا سخن در اینه که این اشکال رو حل کنید، این اشکال که شما در متن علم دیگه ارزش رو نمیتونید وارد کنید، چون تعریف علم چه شد؟ تعریف علم عبارت شد از این که صورت ذهنیه یا مفهوم ذهنی ما منطبق با خارج باشه، انطباق ذهن با این، این علم دیگه. خارج میگه نه این اسلامیه یا غیر اسلامی دیگه، حرفا نداره دیگه. علم بالاخره یا انطباق هست یا نیست، چیزی به نام اسلامی یا غیر اسلامی، دینی یا غیر دینی دیگه اینجا وجود نداره. اگر بخواید واردش کنید میشه بالعرض دیگه، به ذات نیست، در متن و حقیقت علم دیگه نیست. بله میتونم به جای یک جهات ثانوی عارضی میتونه شما بگید، این اشکاله. خب من می‌خواستم اینو از اون بحث‌های پیشینا، بحث‌های خیلی پیشین از اون استفاده کنم. چیه؟ یعنی شما میپذیرید که متن علم ولی یکون کذالک، شما قبول کردید از جهات ثانوی بیان ما علم دینی درست کنیم، ولی بپذیریم که متن علم لا به شرط این در واقع
وقت از نظری ما دیگه جا درست نداریم، وقت از نظری ما میشه جا درست.
خب غیر از این فرمایش های گوشت آزاد چی چی هل الله مکشوف یعنی به لحاظ مکشوف. خب اصلا این که گفتن شاید شما به جهات ثانوی بتونید بگین علم علم دینی هست این علمه، چرا؟ چون اونی که کشف می شود مکشوف یا معلوم فعل الهیه، یعنی این علم چیزی را کشف میکنن که فعل الله، فعل الله که دینیه دیگه، الهیه دیگه. این دیگه بستگی نداره که حالا دانشمند کاشف خداشناس باشه یا خداشناس نباشه، به این ربطی نداره، چون قوام این دینی بودن به اینه که فعل اله را داره برای ما میگه، و اگر فعل الهه، فعل اله که دیگه بد نیست، مکشوف ما فعل الهیه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. از این حیث میتونیم وصف دینی بودن و یا اسلامی و الهی بودن را برای علم پیدا کنیم، که ایشون هم گفت که به جهات ثانوی. این یک جهتش. بله آها آه احسن، این بالاتر از اون. آقای توکلی یه جایزه هم از دیروز طلبکار بودن، دیروز هم گفتیم، دیروز چی فرمودید؟ دیروز یه مطلب یادم رفتید، آخرین ها که گفتیم که بر تعریف بکنی احسن، یه این طلب ما دو تا شده، طلب ایشون دو تا شده. بله این هم نکته این دقیق تره. یکی از مباحثی که قبلا بررسی کردیم این چه بود؟ اگه یادتون باشه بحث مفصلی کردیم دیگه، که گفتن که آقا انگیزه و نمیدونم اراده میاد علم را چه میکنه فلان میکنه، گفتیم این مبنی بر اینه که این ما مولد و موجد علم باشیم نه موعد. اگر واقعا نقش ما در حد فاعل اعدادیه، علت اعدادیه، اصل الانکشاف، اصل الانکشاف، اصل الکشف، اول انطباق، کاری حالا به منطبقش نداریم، ما خودش این فعل الله است. لذا العلم عطیتون الهیه، هر جا باشه، هر کجا میخواد باشه. این حالا فرق نمیکنه که این آقایی که دانشمند هست و مکتشف هست، عالمه، خودش توجه به خدا داشته باشه یا نداشته باشه، چون این بحث نفس الامر دیگه، نفس الامر واقع اینطوریه. این بدون خدا نه، چون ممکن الوجوده، خودش که چیزی نداره، خدا داره بهش میده، حالا متوجه توجه نداره، غافله. مثل اینه که یه آدمی ارمشاد که بره سر سفره یک آدمی بنشینه نمک بخوره، نمکش بشکونه، خب با شکوندن نمکتون که نمک اون آقا که بالاخره نمک خورده دیگه، با اینکه نمک را آقا نمک شکوندم ازن صد تا فوشم به اون بده داره آدمو بخوره دیگه. این هم از که بعضی با اهل بیت دشمنی میکنن با امام زمان دشمنی میکنن یا منکرن انکار او که نظام عالم که به هم نمیزنه، که چون به وجودهی ثبتت الارض و السما هست. حالا این بابا چه قبول بکنه چه قبول نکنه، حالا یک کسی اومد گفت من اثر خورشید را قبول ندارم، خب حالا قبول نداشته باشه، برعکس از نور خورشید استفاده میکنه، ملاحظه میفرمایید اینا اینجوری هستا. پس العلم موهبت الهیه، فعل من الله سبحانه و تعالی، و فعل الهی هست، این متن الهیه، الهی بودن چه اشکال داره؟ پس اولا و ثانیا، یعنی باید این اول بگیم، اولا العلم به ما هو علم موهبت و عطیت و فعل من الله سبحانه و تعالی، فعل آدم نیست که ایجاد کرده باشه، این اعداد معده، وقتی فعل اله شد دیگه، فعل اله جمع دینی دیگه، دین مگه چی از فعل الهیه، جمع سبقی دینی داره، ارزش دیگه، شما گفتید ارزش را بیارید میگیم ارزش آمد، اصلا متن علم دائر مدار اینه که علم هست، اگر هست ارزشیه چون الهیه. ثانیا متعلقش یعنی مکشوفش از دو جهت، یعنی از دو جهت این جنبه الهی و ارزشی برای علم حاصل بشه، ما مشکلی نداریم، توجه کردید؟ پس نظریه انطباق هیچ معارضه ای با علم دینی بلکه نداره، بلکه خودش مقدمه و مکمله. بله بله اون چیزی که چون علممون واقعیت ها، نه اصلا علم طبیعیات، نه فقط علم الهیات، نه نه ببین نگاه کنید، فرقی نمی کنه در طبیعیات باشه، در الهیات باشه، نجوم باشه، هر چیزی باشه که عالم واقع را کشف کنه، فرقی نمی کنه که فعل الله اون چیزی که بله عرض کردم، فرق نمی کنه، نه مگر این قانون جاذبه مگه فعل اله نیست؟ چه فرق می‌کنه؟
از این جهت که
فعل الله کشف میشه؟ بله بله، اون وقت اون جهت ثالثی میشه، اون جهت خاص میشه که ما یه سلسله علوم داریم که مضاف بر این که فعل اله را کشف میکنه، خودش یه ویژگی هم داره که درباره خدا هم هست. بله، این مثلا درباره یک فعل الهی غیر از مثلا درباره خود خدا صفات و میشه الهیات مثلا، یا مثلا قوانین اله هست، قوانین تشریعیه مثلا فقه هست. بله، اینا جنبه های علم دینی خاصه. نه، ما اول یک نگاه کلان به علم پیدا میکنیم، یعنی طبق این نگاه هر علمی به ما هو علمنا الهی است. اصلا ما علم غیر الهی نداریم اون وقت، معنیش اینه همه علم ها الهی هست. مثل این که همه دارن نعمت خدا رو میخورن، چه کافر چه مؤمن چه فرق میکنه، همه دارن سر سفره خانه الهی نشستن، حالا چه معتقد به خدا باشه چه نباشه. پس اگر کشف کرد علم به لحاظ این که خود اون کشف فعل الله هست، به لحاظ این که مکشوفش هم فعل الله باشه، از این دجاتش. خب دیگه فرصت هم خیلی هر شاید که گذشت و دیگه برحال. بله، یک شبهه دیگه ای دارن، شبهه سومشون هست دیگه، اینا میگذاریم انشالله عمری باشه برای بعد از تعطیلات. این دوتا را گفتیم امروز بحث کردیم دیگه. التماس رو داریم خدمتتون، موفق و معید باشیم. صلی الله علی محمد و آله.